بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهداة المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال. فالمغرور من غرته والشقي من فتنته، فلا تغرنكم هذه الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخیب طمع من طمع فيها. عنایت داشتید در چند شب گذشته با توجه به خطبه صبح روز عاشورای امام حسین علیه السلام، با توجه به اون شرایط حساس زمانی و شرایط حساس مکانی. امامی معصوم قطعا انتخاب هر عبارت و واژه حساب داره. امام علیه السلام هم مخاطبینشون که مردم اون زمانن، میخواد اونها رو متوجه مطالب بگرداند، و هم پیامش برای همه انسانها در طول تاریخ، امروزم برای بنده و شما. چه دلیل و چه رازی است که امام علیه السلام آغاز خطبه را با حمد الهی نسبت به خلقت دنیا و بعدش هم سرزنش دنیا، یعنی دو جنبه که ظاهرا با هم منافات دارند. جنبه اول حمد خدا می کند که خدا دنیا را آفریده، الحمدلله الذی خلق دنیا، پس دنیا ممدوح است. مدح بر صفت خدا به مناسبت خالق دنیا بودن از زبان ابی عبدالله در خطبه صبح عاشورا. اما در ادامه همین خطبه و بسیاری از فرمایشات معصومین و من جمله خود ابی عبدالله و آیات بسیار دیگر، دنیا مذموم معرفی شده. همینجا فرمودن فجعلها دار فناء و زوال، الشقی من فتنته فالمغرور من غرته، مطالب اینجوری هم دارن. آیا این دو عبارت که علی الظاهر مغایره است، از یک طرف دنیا رو ممدوح معرفی فرمودن، از طرف دیگر دنیا رو مذموم، این به چه مبناست؟ به اندازه‌ای که توضیح داده شد و ادامش رو انشاءالله امشب با هم پی بگیریم، خلاصه این شد که دنیا از اون جهت که دار ابتلا و امتحان است ممدوح است. و لذا ابی عبدالله در ادامه خطبه فرمودن خلق دنیا للبلا، دنیا را آفرید برای آزمودن و امتحان کردن شما انسان ها. پس از اون جهت که دنیا دار امتحان است ممدوح است، از اون جهت که در همین دنیا ممکن است به شکلی انسان ها با این دنیا برخورد کنند که فریب بخورن و ظواهر دنیا اونها را بفریبد و در این امتحان رد شوند، دنیا مذموم است. در واقع ممدوح بودن دنیا و مذموم بودن دنیا مربوط به نحوه نگاه ما به دنیاست و نحوه استفاده ما از دنیا، نه ذات خود دنیا. خب حالا اگر سوال بشه چون امام علیه السلام دنیا را دار امتحان خلق دنیا للبلا معرفی فرمودن، چرا دار امتحان بودن دنیا ممدوح است؟ به چه جهت؟ برای روشن شدن مطلب عنایت بکنید. سه نکته‌ای که دیشب عرض کردم الان نیاز داریم یک اشاره‌ای بهش بکنیم و یه مطلب بسیار بلند و عمیقی را مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بعد از بحث مفصلی که در تفسیر المیزان راجع به آیاتی که راجع به امتحان انسان است بیان میکنن، ایشون بیان فرمودن که اون رو برای شما از المیزان خواهم خون. دیشب عرض کردم امتحان سه غایت، سه هدف، سه انگیزه میتواند داشته باشد. یک، معلوم کردن و روشن نمودن مجهول از ممتحن برای ممتحن، یعنی کسی که امتحان میگیره، امتحان گیرنده ممتحن، از امتحان شونده ممتحن، امتحان میگیرد. چرا؟ چون نمیدونه الان نمره این ممتحن چنده، نمیدونه جایگاه علمیش چیه، نمیدونه الان موقعیتی که ادعا کرده چقدر صادقه. چون نمیداند امتحان میگیرد تا این را معلوم کند. این امتحان برای خدا نسبت به ما بندگان در این عالم معنا نداره، چون خدا همه چیز رو میدونه. و آیاتی هم که امشب تلاوت فرمودم که مورد بحثم انشاءالله قرار خواهد گرفت، همین معنا رو در سوره عنکبوت و جاهای دیگه قرآن کریم بیان می فرماید. اما دو غایت و دو منظور دیگر هم در امتحان می تونه وجود داشته باشه. یک، معلوم کردن جایگاه و رتبه و موقعیت ممتحن به وسیله ممتحن برای خود ممتحن، نه برای ممتحن. ممتحن می دونه الان داره امتحان میگیره، میفهمه و براش روشنه که این فرد جایگاهش کجاست. میخواد به خود اون ممتحن، با امتحان گیرنده، به امتحان شونده بفهماند که ببین در چه شرایطی هستی، در چه موقعیتی هستی. این امتحان راجب خدا و ما معنا داره. خداوند ما رو در بوته امتحان قرار میده در این عالم تا ما بفهمیم جایگاهمون کجاست، مرتبمون کجاست، در گذرگاه های مختلف زندگی چگونه هستیم. اگه در امتحان پول قرار گرفتیم، میبازیم یا فریفته میشویم، یا اینکه ثابت قدم سر جای خود میمانیم. اگر پستی، مقامی، موقعیتی به ما پیشنهاد کردن، زود فریفته می شویم یا با کمال قدرت می گوییم برو این دام بر مرغ دگر نه که عنقا را بلند است آشیانه. در شرایط گوناگون زندگی که قرار می گیریم، آیات بسیاری در قرآن کریم این مطلب رو برای ما اشاره می کند و توضیح می دهد. پس یکی از انگیزه ها یا نتایج یا غایت یا هدف یا حکمت امتحان می تونه روشن کردن مجهول به معلوم به وسیله ممتحن برای خود ممتحن، نه برای ممتحن، که ذات اقدس الهی دنیا رو ظرف امتحان قرار داد که ما در این دنیا خودمون رو نشون بدیم به چه درجه میتونیم برسیم. آیا ناسوتی باقی میمونیم یا از ناسوت به ملکوت میریم؟ آیا تو مرحله ملکوت میمونیم یا سر از جبروت در میاریم؟ آیا اگر از ملکوت به مرحله جبروت رفتیم، تو مرحله جبروت، تو مرحله اولیه جبروت میمونیم یا سر از مرحله بالاتر جبروت که جزء کروبیان است سر در میاریم؟ این روشن شدنش برای خود ماست. نکته سوم که بسیار مهم و ارزنده است، یکی دیگه از غایات و اهدافی که در امتحان مطرح میشه علاوه بر این دومی که بسیار مفید است و برای ممتحن روشن میکند، این روشنی مقدمه شود جهت جبران کاستی ها تا فرصت باقی است. گاهی استاد امتحانی از شاگرد میگیره به شاگرد بفهمونه کجا کمبود داری، ولی وقت بد میدم یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، یه ترم دیگه، یه سال دیگه فرصت داری جبران کنی. دار امتحان است دنیا به این منظور که علاوه بر این که خود ما در این بزنگاه‌های امتحان خودمون رو بشناسیم و متوجه باشیم که فرصت دنیا محدود است، به فرموده امیرالمؤمنین در نهج البلاغه بادر الفرصه قبل ان تکون قصه، بادر الفرصه، مبادرت کنید، توجه داشته باشید، سعی کنید قدر فرصت ها را بدانید قبل ان تکون قصه، قبل از اون که تبدیل شود به قصه خوردن، بگیم حیف که فرصت از دست رفت، می توانستم جبران کنم نکردم. یکی دیگه از فواید امتحان اینه که این نکته رو برای انسان که معلوم کنه و خداوند این رو برای ما انسانها قرار داده است. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در عبارتی در رابطه با امتحان مطلبی ایشون فرمودن، این رو تفسیر المیزان جلد 4 صفحه 35، یک کمی دقت میطلبه، مطلب بسیار عمیق و قشنگه. توضیحاتی که دیشب و همین فشرده‌ای که الان عرض کردم این مطلب مرحوم علامه رو برای ما روشن میکنه. مرحوم علامه میفرماین اگر ما چگونگی یک موجود را، حالا اینجا قطعا منظور ما از موجود انسانه، حالا شما حتی راجب یک مثلا لامپ برق، راجب یک لیوان، راجب مثلا یه اتومبیل فرقی نمی کنه، ولی اینجا منظور انسانه. اگر ما چگونگی یک موجود را از نظر صلاحیت آن برای یک مقصد بدانیم، بنده می دونم این لیوان صلاحیتی که اینجا وضع کنم نور از کارخونه برق بگیره نداره، ولی اگه لامپ بود، این لامپم نسوخته بود، سالم بود، نه این صلاحیت رو داره، پس جای لامپ اونجاست، جای لیوان مثلا تو آشپزخونه و دم دست برای آبی، چایی، شربتی استفاده کردن. اگر ما چگونگی یک موجود را از نظر صلاحیت آن برای یک مقصد بدانیم، حالا مثال لامپ و لیوان زدم، بیایم سراغ انسان. این آقا صلاحیت تدریس دارد، این آقا صلاحیت پیشوایی دارد، این آقا صلاحیت طبابت دارد، این آقا صلاحیت در این جایگاه قرار بگیره دارد یا نه. اگر ما چگونگی یک موجود را از نظر صلاحیت آن برای یک مقصد بدانیم و یا اینکه باطن آن را از نظر داشتن یا ندانشتن صلاحیت بدانیم، حتی باطن این فرد رو هم آگاه باشیم که این باطنش استعداد این مطلب رو داره. استاد ریاضیه، میخواد وقت بگذاره ریاضی یه عده یاد بده، میدونه این طرف صلاحیت ریاضیات گرفتن نداره، اصلا این ذوق ریاضیات نداره. یا الان این مخصوصا در تربیت عرفانی بین اساتید عرفان خیلی مطرحه، بعضی شاگردان عرفانی 20 سال 30 سال دامن یه استاد عارف رو گرفتن، راشون ندادن. برخی بودن استاد عارف سراغشون رفته، میگه بیا برای تو وقت بذارم. چرا؟ چون باطنشو میخونه، میگه این فرد صلاحیتی که وقت براش بگذارم نرود میخ آهنین بر سنگ. تو کلاس امام صادق نشسته بود، علیه امام صادق اقدام کرد. تو مکتب امام کاظم بود، خلاف امام کاظم مکتب درست کرد و یه مذهب تراشید، سران واقفیه و خیلی های دیگه. اما افرادی بودند که اساتید میگه تایار کرا خواهد و میلش به که باشد. تو پرانتز میگم این حرفا برای دهن من بزرگه، ولی بزرگان گفتن، من میگم عقیده من والله همینه با صیغه قسم. در این دهه محرم اوتاد و ابدال امام عصر علیه السلام توی مجالس جدا میکنن، تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. حالا به مناسبت این عبارت عرض کردم بگذریم. ما چگونگی یک موجود را از نظر صلاحیت آن برای یک مقصد بدانیم، یا اینکه باطن آن را از نظر داشتن یا ندانشتن صلاحیت بدانیم، اما بخواهیم که آن را به منصه ظهور برسانیم. الان بنده میدونم آقا این فرض کنید لامپ، این صلاحیتی که فرض کنید این یه دونه چراغ سوخته بذارم اینجا روشن بشه، اینو میدونم. اما خب اینو اگه بخوام روشن بشه باید چیکار کنم؟ پاشم اینو بذارم اونجا وصل کنم تا بشه این روشنایی رو به من نشون بده. حالا در درون یک فرد یه استاد عارفی از دور با یک نگاهی میگه درون اون انسان مناسب این کلاسای منه، اون درون باید آشکار بشه، باید ظاهر بشه، باید به منصه ظهور برسه. یک سلسله امور سازگار متناسب ما مقصد را بر او وارد می‌سازیم. مثلا اگر قرار مثال زدم این لامپ رو من قدرتش به منصه ظهور برسونم، چیکار کنم؟ همینقدر که بیارم اینجا به این وصل کنم کافیه. حالا اگر من یک شاگرد مستعدی برای اخلاق و معنویت و انسانیت و دست هزاران انسان دیگر را گرفتن و اونها رو راهنمایی کردن باشه، میگه این میتونه. اما حالا که میتونه باید چه کار کنم؟ میگن وقتی مرحوم استلی شوشتری در نجف به مرحوم ملا حسین قلی همدانی رسید، به ملا حسین قلی همدانی هم مباحثه شیخ انصاری بود، ببخشید بزرگترین شاگرد شیخ انصاری، هم مباحثه و هم پالکی میرزای شیرازی بود، خیلی مرد بزرگ. ولی مرحوم استلی شوشتری اومد گفت تو جدا شو، با تو کار دارم، تو قراره یه کار دیگه بکنی، تو باید خیلی ها رو تربیت کنی. و وقتی ملا حسین قلی بیمار شد در نجف، مرحوم استلی شوشتری یک پزشکی رو که اونجا مداوا میکرد 100 تومان اون زمان، که با 100 تومان میشد چند تا خونه در نجف خرید، در اختیار اون پزشک گذاشت، گفت این آقا رو مداوا کن. بعضیا نمیفهمیدن. حالا اسدالی شوشتری که زاهدی است که برای خریدن یه بعد غذا احتیاط شرعی میکرد اسراف نکنه، 100 تومان در اختیار پزشک گذاشته ملا حسین قلی رو مداوا کن. چرا؟ چون ملا حسین قلی شد که تربیت مکتبش کربلایی ها و استلی غازی ها و علامه طباطبایی ها و مرحوم آیت الله بهجت ها و مرحوم آیت الله کمپانی ها و همه اینا زیر دست مثل ملا حسین قلی همدانی در آمدن. اما او وقتی این استعداد رو در درون این شاگرد میبینه، میگه حالا تو بیا کارهای دیگه من با تو دارم، اون درس ها رو بقیه میخونن، اون بحثا رو بقیه میتونن درس بدن. لذا اگر ما بخواهیم که اون را به منصه ظهور برسانیم، یک سلسله امور سازگار متناسب ما مقصد را بر او وارد میسازیم تا وضعیت باطنیش به وسیله همه حرفا اینجاست. دقت کنید، ببینید ملا وقتی قلم بزنه یا بنویسه کلمش حساب داره، بی خود نیست. که برجستگان علمای عصر ما وقتی صحبت از مرحوم علامه طباطبایی میشد میگفتن روحی له الفدا. تا وضعیت باطنیش به وسیله، این به وسیله دقت کنید، پذیرش یا عدم پذیرش اون امور ظاهر گردد. یعنی چی؟ یعنی استعداد در درون خدا قرار داد، مربی از بیرون خدا براش گذاشت، اختیار خودش در نحوه برخورد با استاد برای به منصه ظهور رسوندن این استعداد یا خفه کردن استعداد. امتحان یعنی این. حالا ادامهش رو میخونیم، خیلی حرف عمیقه. دقت کنید، تا وضعیت باطنیش به وسیله پذیرش یا عدم پذیرش اون امور ظاهر گردد، نام این عمل امتحان و اختبار و استعلام و نظایر اونهاست و این معنا عیناً منطبق با وضعی است که خدای تعالی نسبت به بندگانش انجام می‌دهد، مانند شرایع دین، شریعت. خدا برای چی شریعت وضع کرده؟ خدا احتیاج داشت مثل اون استاد عرفان، مثال میزنم اما مثل لیسه که مثل ایشه، اگر اون استاد اخلاق، اون استاد تعلیم و تربیت شاگرد و صدا میزنه میگه بیا این دستور العمل بهت دادم، استاد احتیاج داره یا میخواد باطن شاگرد که استعداد داره آشکار بشه؟ میخواد باطن شاگرد آشکار بشه. برای اینکه باطن شاگرد آشکار بشه میگه حالا من اون چه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواهد سخنم پند گیر و خاملات، من بهت میگم، من یاد میدم، ولی حالا این تویی ها. خدا میگه انبیا فرستادم شریعت رو به شما بگه. آقا نماز خوندن برای زنده کردن دلته، آقا روزه گرفتن برای ارتباط با عالم معناست، آقا دروغ نگفتن برای اینه که اوج بگیری، آقا خودخواهی رو کنار گذاشتن، انانیت رو کنار گذاشتن، شیطنت رو کنار گذاشتن، خودخواهی رو کنار گذاشتن، تا نظری به جایی نمیرسی، گوش میکنی برو، نمی کنی هر جا میخوای بری برو. خدا نکنه گوش نکنیم بعد بگه ولش کن، اول میاد سراغت میگه بیا، بعد میبینه گوش نمی کنی ولش کن. ما با او اتمام حجت که این میشه امتحان. خدا با همه ما این کارو میکنه. یکی از سوالات کی؟ همیشه. همیشه از ابتدای بلوغت در معرض امتحانی و هر چه خواستی بالاتر بری امتحانت حساس تر میشه. هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهن. این بلا یعنی چی؟ یعنی آزمایش های حساس تر، درجات بالاتر به او میدن. حالا دقت کنید، این معنا عیناً منطبق با وضعی است که خدای تعالی نسبت به بندگان انجام میدهد، مانند شرایع دستورالعمل های دینی. یه امتحان الهی دینه، گفته نماز بخون چی کار میکنی؟ گفته روزه بگیر چی کار میکنی؟ گفته آقا جون خودخواهی تو بذار کنار، نمازم بخونی خودخواه باشی به جایی نمیرسی. هی من روی این کلمه تاکید میکنم، این خودخواهی داره ما رو بیچاره. مذهبی ها گرفتار خودخواهی هن. آقا ابلیس 6000 سال نماز میخون، عبادت میکرد. این که روایت امام صادق، این که حرف من نیست، این که نص قرآنه که به مقام فرشته ها رسیده بود. ابلیس چی ابلیس رو بدبخت کرد؟ خودخواهی. انا آقا جون بیچاره میشی، بیا تو این دهه از خدا بخوا خودخواهیاتو بشکن، خودتو خود را نبین که رستی. این خودخواه همین ملا حسین قلی همدانی به این عظمت که اسم بردم، یکی از شاگرداش مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزیه. نمیدونم تو قبرستان شیخان و قم سر قبرش رفتید یا نه. خیلی مرد بزرگی بوده، 60 خورده سال قبل فوت کرده. کتاب لقاء الله شو انگشت شمار بفهمن جای تعجب داره. این مرد چه کرده؟ میگه من پا شدم. خب تاجرزاده ثروتمند قوی بود، خیلی خوش استعداد، میگن خوش تیپم بوده، جوان خوش تیپ تاجرزاده ثروتمند خوش استعداد، طلبه جوان، رفت نجف پای درس مرحوم میرزا حسین قلی حمد. حالا میرزا حسین قلی کیه که خدا میدونه عظمتش چیه؟ حالا اینا اگه وقت نیست آدم توضیح بده اینا کی بودن و چی بودن. یه جلسه دو جلسه دید استاد خیلی تحویلش نمیگیره. حالا یه آدم به جهنم تحویل نمیگیره، ما درسمونو میخونیم، ولی نه، اینو میفهمید بابا من اصلا اومدم نجف پای درس ملا حسین قلی آدم شدم، این استاد منو تحویل نمیگیره، باید برم رب سراغ ملا حسین قلی. استاد شما خیلی منو تحویل خوب فهمیدی، راست میگه. میدونی چرا؟ شما وقتی وارد جلسه درس من شدی با تبختر گشتی کجا جای بهتره بشینی، اینجوری پای درس من بیای به جایی نمیرسی، برو آقا جون. میگه تا آخر عمرم، همین جواد آقای ملکی، تا آخر عمرم مجلسی نرفتم که پایین ترین جای اون مجلس ننشینم. مگه همینجوری آدم به جایی میرسونه؟ منی که یه انتقاد به من بکنن به من برمیخوره، منی که یه خواسته تو مجلس دارم اونجوری که من میخوام عمل نمیکنن، هزار تا تهمت میزنم و فحش میدم و دل خادمین مکتب امام زمان رو میسوزونم، وقت من میخوام به جایی برسم. اینا امتحانات من و شماست، همه ما داریم امتحان میدیم. لذا یک آقا شرایع رو، یه امتحان من شما شریعت، نسبت به شریعت چجوری داری عمل میکنی، احکام خدا رو چجوری میبینی، حلال خدا رو چجور حلال میدونی، حرام هی توجیه میکنیم، هی کلا شرعی درست میکنیم، هی بهانه جویی میکنیم، اینا بازیگریه با دینه. و لذا ما خیال میکنیم امتحان از همینجا بریم جلو. مرد خدا ببینی چی نمشته. خدای من شاهده وقتی به این مطلب مرحوم علامه رسیدم، نتونستم بنویسم، نتونستم، هی قدم زدم، هی فکر کردم، هی گفتم خدا گوشه از این فهمم به ما بدی، چی فهمیده این مرد. ببینید در ذیل آیات امتحان توی قرآن چی داره میگه این مرد خدا. وقت مثل ریگ بعضی ها به همچه آدم هایی پوش میدن، تازه به خودشون حق میدن، ای داد بیداد از این عالم ما. ولی این معنا عیناً منطبق با وضعی است که خدای تعالی نسبت به بندگان انجام می‌دهد، مانند شرایع و یا پدید آوردن یک سلسله حوادث در زندگی بشر. خدا یه امتحانش با شریعت، یا پدید آوردن حوادث. آقا گاهی دوچار مشکل مالی میکنه، آیه 155 سوره مبارکه بقره همه حفظین، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر. بله، ولنبلونکم با کلمه تأکید مؤکده، حتما شما را میازماییم. یه بزنگاهایی که یه خوفی براتون پیش بیاد، نگرانی، یه بزنگاهایی که گرسنگی و کمبود آذوقه براتون پیش بیاد، یه گذرگاهای نقص در اموالتون، اولادتون، ثمراتتون، مشکلات زندگی، ببینیم چیکار میکنید. این میشه چی؟ یک سلسله حوادث در زندگی بشر. و این برای آن است که صلاحیت و عدم صلاحیت بشر، وای از این عبارت، دقت کنید، این برای آن است که صلاحیت و عدم صلاحیت بشر نسبت به مقصدی که ادیان آسمانی وی را به آن دعوت می نمایند ظاهر شود. ادیان آسمانی ما را به چی دعوت می کنند؟ که رأسش اسلام، به چی؟ مقام قرب الهی. که قرب نوافل چه می کند؟ قرب فرائض چه می کند؟ که بحثاشو قبلا کرده ایم. خب حالا شما رو تو بوته امتحان قرار میده، میتونی نزدیک بشی یا میگه برو. این دهه محرم هم یه امتحانه، تو مجلس امام حسین هم داریم امتحان میدیم. آیا ما رو تو این مجلس راه دادن که ما رو به جایی ببرن، یا راه دادن بگن دیدی نمیتونی برو؟ لذا این میشه امتحان. حالا این معنا را در اشعار اخلاقی عرفانی عرفا ببینید چجوری بیان کردن. حق تعالی گرم و سرد و رنج و درد، بر تن ما می نهد ای شیر مرد. بله، خداوند برای جسم ما گاهی رنج، گاهی درد، گاهی بیماری، گاهی نشاط و شعله. در قرآن دوتاشو داریم، از اون برم داریم، آیم داریم و نلبن نکم بالخیر و شر. حالا در رابطه با امیرالمومنین علیه السلام زیل این آیه قضیه ایست، روایتش امشب براتون میخونم انشاءالله. حق تعالی گرم و سرد و رنج و درد بر تن ما می نهد ای شیر مرد، خوف و جوع و نقص اموال و بدن جمله بهر نقد جان ظاهر شدن. با اون عبارت ببینید چقدر نزدیکه. اگر خوف و جوع و نقص اموال و بدن ولنبلونکم فرموده، جمله بهر نقد جان ظاهر، که اون مقام جان تو چه پله است معلوم بشه که خودتو نشون بدی. پس محک می بایدش بگزیده ای در حقایق امتحانها دیده ای، تا شود فاروق این تزویرها، تا بود دستور این تدبیرها. خب حالا این معنا که من با اون عبارتی که از مرحوم علامه طباطبایی خوندم و این شعری هم که در واقع فشرده همون فرمایش علامه با زبان شعر بود، حالا بیایم اینو در زبان قرآن کریم با نگاه بالاتر نگاه کنیم. آیاتی که امشب برای ما تلاوت فرمودن اول سوره مبارکه عنکبوت، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. یادتون باشه روی این کلمات کار داریم، سه تا واژه است، هی تکرار کردم این چند شب، ولی فردا شب رو، حالا یه مقدارش امشب، بقیه‌اش ان شاءالله فردا شب عرض می‌کنم. امتحان، فتنه و ابتلا، بلا ابتلا، امتحان، فتنه، بلا یا ابتلا، این سه کلمه در قرآن از همه حساس‌تر رو کلمه فتنه است. حالا چرا ان شاءالله عرض می‌کنم. فرق فتنه با امتحان چیه؟ فرق فتنه و امتحان و بلا چه؟ قرآن آخه بی خودی که اینا رو متفاوت به کار نبرده. در اینجا چی رو به کار برده؟ فتنه رو. الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا انسان ها گمان بردن که اگه زبانی گفتن ایمان آوردی، مدعی ایمان شدن، دیگه مورد فتنه، امتحان، آزمایش قرار نمیگیرن؟ و آیه بعدش، پس یک، ادعای ایمان که اولا اسلام که هیچ جای قرآن نفرموده قد افلح المسلمون، قد افلح المؤمنون. خب حالا قرار مؤمن بشیم تا انشالله رستگار بشیم. صریح قرآن میگه مگه مؤمن بی امتحان میشه؟ اگر قرآن کریم میفرماید یا ایها الذین آمنو آمنو، کسانی که ایمان آوردید ایمان بیاورید، یعنی سطح ایمانتون بیارید بالاتر، سطح رستگاریتون بالاتر بشه، پس یعنی امتحاناتتون هی شدیدتر بشه، هی حساستر بشه. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. خیال کردید امتحانتون نمی کنیم، تو فتنه نمیندازیم شما رو. ولقد فتنا، همانا ما آزمایش میکنیم، ما توی این فتنه قرار میدیم، قرار دادیم. الذین من قبلهم، اونایی که قبل از شما بودن، همین کارو براشون کردیم. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. خب اینجا ممکنه بعضی ترجمه غلط کنن، که متاسفانه گاهی این ترجمه غلط هم شده، ولیعلمن الله رو اینجوری ترجمه کنن، تا خدا بداند کیا راست میگن و کیا دروغ میگن. من خدا نمیدونه. اون مقدمه‌ای که عرض کردم دیشب و امشب، امتحان به سه منظوره، که اون دوتا برای خدا درسته، نه اولی، نه خدا بدانه، خدا معلوم کنه. برای کی معلوم کنه؟ برای خود فرد تو امتحان که قرار گرفت بفهمه. ببینید، یک معنی فتنه در رابطه با فتن مثل متن، این فتنه که از این کلمه گرفته شده، میگن تو زرگری وقتی این طلا رو میخوان ناخالصیشو بگیرن، میذارن تو کوره آتش، اون ناخالصی ها در اثر حرارت چی میشه؟ از بین میره، میسوزه، خالصش میمونه. میگه انقدرش طلای ناب بود، بقیهش مثلا چیزای دیگه بود، از بین رفت. این کلمه فتنه رو راجع به من و شما به کار برده، یعنی ما رو تو این آزمایشایی که قرار میده ببینه ما چقدر ناخالصی داریم، میره یا اصلا چیزی باقی نمیمونه. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ جعفر شوشتری معروف، اون مرد بزرگ را، بسیار مرد بزرگی بوده. میگن یه ماه مبارک رمضانی در حوزه علمیه نجف شیخ جعفر مرجع عالم اون چنانی با اون عظمت هی گفت آقا شب قدر بیاید یه مطلب بسیار مهم میدارم. شب قدر همه جمع شدن، چیه؟ خب حالا شب قدر و شب 19 هم و نجف و روبروی گنبد امیرالمؤمنین و حال هوای اون چنانی معلومه. گویندم مثل شیخ جعفر گفت وعده دادم همه اومدید، حالا میخوام امشب یه چیزی بگم برخلاف همه انبیا و اولیا. و تعجب همه بیشتر شد، شیخ جعفر و شب قدر و نجف برخلاف انبیا و اولیا. گفت همه انبیا و اولیا گفتن چیزی رو با خدا شریک نکنید، من میگم مردم لااقل یه ذره خدا رو هم شریک کنید، از بس خدا نیست میگم یه ذره خدا رو هم وارد کنید تا کم کم بعد بقیه رو بریزیم دور. مثلا حالا یه وقت میذارن توی کوره آتش میبینن آقا اصلا هیچی طلا نبود یا اصلا ذوب شد رفت. لذا ولقد فتن الذين من قبلهم، لقد همانا قطعا به تحقیق مسلما ما قبلیای شما را این کارا رو براشون کردیم، که اگر وقت شد نمونه هاشو تو قرآن میگم. مثل کدوما؟ مثل قضیه سامری برای امت حضرت موسی، مثل قضیه ناقه صالح برای امت صالح، مثل قضیه حضرت عیسی در رابطه با امت حضرت عیسی. تو قرآن این را ذکر کرده، با کلمه فتنا هم ذکر کرده. ما این کار رو کردیم، تو این آزمایش ها قرار دادیم. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تا خدا معلوم کند برای خود اون ممتحن، مشخص بشه که صادق کیه، مدعی کیه، و اون کسی که اهل واقعا به اصطلاح ادعا کرده راست میگه کدومه. در کتب لغت صاحب نظران یه فرقی بین فتنه و امتحان ذکر کردن. میگن امتحان آزمایشی است که آزمایش شونده برای تشخیص حق و باطل در مورد امتحان خیلی مشکل نداره. خوب دقت کنید، اگر وقت بود شواهد آیه و روایتشو میخوندم، ولی بخزیقه ما باید نتیجه بگیریم، چون من دو عبارت مهم ابی عبدالله در این خطبه که رو اونا میخوام خیلی بحث کنم، یکی المغرور من غرته و شقی من فتنته، این دو عباره، این همه مقدمه برای این دو عبارته که انشالله بتونم بحثشو بکنم. ولی اینو من سریع رد میشم دیگه، شواهد طلب شما. اگر یه وقت عمری بود خدا خواست این بحثا رو بکنیم، شواهد از آیات در بیاریم. امتحان در جایی است که ممتحن، امتحان شونده، حق و باطل، درست و غلط رو خیلی مشکل نداره. مثلا الان بنده صبح شد، اذان صبح گفتن، میخوام پاشم نماز صبح بخونم، تنبلی و خواب آلودگی، حالا یکم دیگه بخوابم، حالا باشه، حالا ببینم. خب اینجا این یه امتحانه، ولی این که تشخیصش راحتی که آقا اگه بخوابی نماز قضا بشه خلاف کردی، این امتحان بهش میگن، این فتنه بهش نمیگن. فتنه اون امتحانی میگن که حق و باطل اونقدر قاطی شده تشخیصش یه مقداری مشکل داره، مثل قضیه سامری و نمونه های دیگر که در نهج البلاغه داریم. امیرالمومنین فرمود، پیغمبر به من بود، به من فرمود یا علی، اگر رسیدم خطبهشو براتون میخونم، یا علی فتنه امت من بعد از رحلت من در رابطه با تو معلوم میشود، شروع میشود. فتنه ای شد در جامعه اسلامی که حق تا امروز قاطی شده با باطل. داعشی میگه حق منم، گردن شما شیعیان رو میزنم که میگید علی ولی الله، و حال این که اصلا خدا تو قرآن دستور داده انما ولیکم الله، بر این فتنه بود، این آزمایشه و هاکذا. حالا پس امتحان اون آزمایشی است که ممتحن در تشخیص حق از باطل خیلی مشکل نداره، فقط باید تلاش کنه که باطل در امتحان بر او غلبه پیدا نکنه، تلاشش رو باید زیاد کنه. اونجا که میگه و بشر صابرین، این صبر و استقامت رو در خودش زیاد کنه. اما در فتنه باید سعی کنه اول بفهمه حق خودومه،
و باطل کدومه. بعد از فهم بین حق و باطل اون وقت اونجا تلاش کنه مثل امتحان. پس فتنه از امتحان یک کمی حساس تر میشه. حالا ابتلا این دوتا رو با هم در بر داره. آیه‌ای در قرآن داریم که در یک آیه این دوتا رو با هم به کار برده، سوره مبارکه انبیاء آیه شماره 35. دقت بفرمایید. کل نفس ذائقة الموت. چرا با این عبارت شروع کرده؟ میخواد راجب امتحان در دنیا بگه، ولی اول از مرگ شروع کرده. یعنی آقا جون، خانم، قرار نیست تو دنیا بمونی، تو قراره بری، نتیجه امتحانت هم قراره بعد از مرگ بدن. تو دنیا خیلی مهم نیست، مهمش مرحله بعد از مرگه. من برای اینکه این قسمت روشن بشه، بذارید یک روایت از امام هادی علیه السلام از کتاب تحف الغول صفحه 512 براتون بخونم. این روایت رو خوب دقت کنید، تحف الغول صفحه 512 از امام هادی علیه السلام. ان الله جعل الدنيا دار بلوى والاخره دار عقبى وجعل بلوى الدنيا لثواب الاخره سببا وثواب الاخره من بلوى الدنيا عوضا. ان الله جعل الدنيا دار بلوى، خدا دنیا رو داره امتحان قرار داده، داره ابتلا قرار داده. این ابتلا گاهی میشه امتحان، گاهی میشه فتنه. والآخره دار و عقبا، اون سرایی که قرار ابدی و همیشگی باشه و آخرت مرحله بعدیشه. و جعل بلوى الدنيا، قرار داده بلوای دنیا رو لثواب الآخره، اون پاداشی که قرار آخرت بده. ببینید توضیحی که از مرحوم علامه خوندم، بخواد ظاهر کنه که شما صلاحیت کجا قرار دارید. فردای قیامت انشالله هممونو بهشت میبرن، اما به یکی میگن تو بیا برو پای درس امیرالمؤمنین بشین، به یکی میان میگن برو تو مجلس امام حسین بشین. بنده میام اگر بهشتی هم باشم، میگه نه آقا جون، تو با درس علی چی کار، برو اونور چلو کبابای بهشت بخوری. یه عمری تو دنیا حرام نخوردی با امید این که چلو کباب بهشت بخوری. نعمت جنت بلها را دهن، جنت عشاق تو سیمای توست، برو تو با همون چلو کبابای بهشت دلخوش کن. لذا جایگاه من به اقتضای نحوه امتحانی که تو این دنیا دادم، جلسه امام حسینم رفتم برای فقط اینه که حاجت دنیایی بگیرم یا استفاده های مادی ببرم. آقا روزه میگیرم که مالم برکت پیدا کنه. نمیگم برکت پیدا نمیکنه، میکنه، ولی جایگاه تو در قیامت کجاست؟ برو بالاتر فکر کن تو این امتحانات، ببین چیکار داریم میکنیم. ان الله جعل الدنيا دار بلوى والاخره والاخره دار عقبى وجعل بلوى الدنيا لثواب الاخره سببا. این ابتلا و این آزمایش دنیوی را سبب اون مزد و مقام و جایگاه آخرت قرار داد. و ثواب الاخره من بلوى الدنيا عوضا، اونی که قرار آخرت بده عوض این ابتلایی است که تو دنیا به شما داده. اما حالا در این ابتلا چجوری عمل کردید؟ خود در مثل مناقشه نیست، عیب نداری مثال بزنم. اول بحث مثال لیوان و لامپ رو زدم، الان اینو فرض کنید یه لامپه. بنده رفتم تو مغازه الکتریکی، آقا یه لامپ 500 میخوام نورش زیاد باشه، فرض کنید اینجا ببندم. این لامپو میاره تو مغازش تست میکنه، میبنده اونجا، ببینی این یه همچه شرایطی داره من بیارم اینجا ببندم یا نه. بعد میگه نه آقا این خرابه. تو دنیا ما خراب بودنمون یا سالم بودنمون رو داریم با این آزمایشات تست میکنیم، تا بعد از مرگ بگه بیا برو اینجا یا بیا برو اونجا. اون وقت کسی که اینجوری به دنیا نگاه کنه، از اون دیدی که تو دنیا دارم تست میشم به اون جایگاه برسم، دنیا میشه ممدو. از اون دیدی که فریب دنیا رو میخورم تو امتحان، گول میخورم و خودم رو میبازم، دنیا میشه مذموم. حالا آیه رو ببینید. کل نفس ذائقة الموت و نبلوکم بالشر والخیر فتنتن. نبلوکم از کلمه بلا، فتنتن هم از کلمه فتنه. شما رو به خدا رو قرآن کار بکنید. قرآن خیلی غریبه، همون جوری که اهل بیت غریبن. این دوتا رو کنار هم بگذارید، ببینید چی از توش در میاد. شما الان ببینید اول شروع کرده با مرگ، یعنی فکر نکنین دنیا قرار امتحان دنیا رو مطرح کنه، اما امتحان دنیا رو در رابطه با خود دنیا نبینا، در رابطه با مرگ به عنوان گذرگاه آخرت ببین. نگاهتو بلندتر بکن، افق دیدتو یک مقداری جلوتر ببر. لذا کل نفس زائقة الموت، هر کی باشه قرار بمیره، بمیره یعنی از این عالم بره. و نبلوکم بالشر والخیر، هم با شر شما رو امتحان میکنیم هم با خیر، و این امتحان رو تا حد فتنه پیش میبریم. دقت کنید الان به لغاتش، گفتیم امتحان سخت نیست تشخیص حق و باطلش، ولی در گذرگاه‌هایی که این امتحان هات میشه فتنتن، فتنتن اینجا مفعول مطلقه، مفعول مطلق در ادبیات عرب بعد از فعل برای تأکیده، داره تأکید میکنه این امتحان در حد فتنه میره، یعنی امر یه جوری میشه که گیج میشی یا. لذا برای اینکه حق و تشخیص بدی باید تلاش لازمش رو انجام بدی یا باید اونجا دقت لازم رو به کار ببری یا. بذارید همینجا من قبل از اینکه ادامه‌ش رو بگم، حالا ادامه‌ش با اول آیه چه ربطی داره، به این روایت بهار جلد 78 صفحه 209 دقتی بفرمایید. مرض امیر المؤمنین علیه السلام فعاده قوم، امیر المؤمنین بیمار شده، یه عده قومی به عیادت مولا اومدن. فقالو کیف اصبحت یا امیر المؤمنین، خب معمولا احوال پرسی میکنن، حالا ما تو فارسی میگیم حالتون چطوره، عربا میگن کیف اصبحت، کیف اصبحت یا امیر المؤمنین، در چه حالی آقا جون، وضع حالتون چطوریه. فقال اصبحت به شرن، حالم در حال شره. فقالو له سبحان الله هازا کلام و مثلک، مثلک آقا پناهبر خدا مثل شمایی در حال شر، آخه این سخن چیه شما بیان میفرمایید. فقال یقول الله تعالی و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن فالخیر الصحه و الغنا و الشر المرض و الفقر ابتلاء و اختبارا. فرمود یکی از مصادیق شر فقره، یکی از مصادیق شر بیماریه، یکی از مصادیق خیر ثروت در جای خوب به کار بره، یکی از مصادیق خیر سلامتی و صحت. خب من الان به شر یعنی بیمارم، خدا داره منو با بیماری امتحان میکنه. ولی این تعجب، گفتم بله آقا حالا فهمیدی منظور شما چیه. قرآن کریم در این آیه شریفه هم کلمه بلا و ابتلا هم کلمه فتنه در رابطه با خیر و شر مطرح میکنه. اول و آخر آیه رو ببینید، اولش رو خوندم، کل و نفسن زائقة الموت و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن و الینا ترجعون و به سوی ما برگردنده می شوید. آخر آیه مطلب اول آیه رو، ولی فرقش چیه؟ اول آیه میگه مرگ میرسد، آخر آیه میگه اگه مرگ میرسه شما رو کجا میبره؟ نمیرین تو خاک تموم میشید، میایید به سوی من. وسط آیه چی میگه؟ میگه چگونه به سوی من میایین. این چگونه به سوی من اومدن با مبنای امتحانی که به خیر و شر میشید. آقا یه وقت ثروت بهت میدن برای اینکه امتحان کنن، گولشو میخوری؟ قدرت بهت میدن، من چند بار اینو تا حالا گفتم از بس برام عجیب بود بازم تکرار میکنم. دوستانی بودیم ما قبل از انقلاب توی دانشکده ها یه سری فعالیت های دینی میکردیم و کارهای ادعامون هم زیاد بود، نوجوان و مغرور و ما داریم خدمت میکنیم چه میکنیم. خب یکی از این دوستان ما هفته اول انقلاب که گذشت و یه مقداری بعد اومدن سر و سامانی به مدارس و دانشکده ها بدن، دیدم یکی از این دوستان جمع ما یه روز صبح به من زنگ زد، سلام گفته نگفته شروع کرد خندیدن. حالا اونقدر میخنده نمیتونه حرف بزنه، میگم آقا چی شده شما حرفتو بزن. گفت امروز رفتم فلان مدرسه که با اون دوستمون با هم بودیم، سلام کردم جواب سلام من نداد. گفتم چی شده؟ گفت اگه نمیدونی من رئیس مدرسه شدم. گفتم ای اینقدر بیچاره بودی؟ با این همه ادعا با یه رئیس مدرسه شدن جواب سلام یادت رفت؟ وای که یه بزنگاه پست در این حدی با ما چه میکنه؟ چی میگی ما؟ تو بزنگاه های یک کمی ثروتت بالا میره، ببینیم با فامیل یه جور دیگه برخورد میکنی، و حال اینکه وظیفت سنگین تر شد، قرار شد به فامیلا صله رحم فقط این نیست سلام علیک کنیم احوال پرسی کنیم، وقتی فامیل فقیر داری، امکانات داری، وظیفه داری در این امتحان بهش برسی. حالا یه پستی بهت دادن، مسئولیت سنگین تر بهش دادن. آقا مگه شما شیعه امام کاظم نیستید؟ علی ابن یقطین شیعه امام کاظم، هارون از او خواست وزیر مثل هارون باشه، هی نامه داد به امام کاظم، آقا من نمیتونم دستگاه هارون رو تحمل کنم. امام کاظم فرمود وظیفت این پست وزارت رو قبول کنید، به نفع شیعیان ما کار کنید. چشم آقا، امی فرمایید. انقدرم خطرات تهدیدش میکرد، امام کاظم نجاتش میدادن، تا اون حد نجاتش دادن که یه روز نامه ای از امام کاظم از مدینه در بغداد به دست علی ابن یقطین رسید، مرکب هنوز خشک نبود، مرکب قلم، یعنی با اون قدرت های فوق ظاهری، قدرت ملکوتی، به نوشته بود از فردا وضوء تو مثل سنی ها میگیری. خود دستور امام بود، چشم، مهر خاص امام هم میشناخت، یقین کرد از فردا علی ابن یقطین چند روز وضوشو به سبک سنی ها گرفت. بعد نامه اومد باز و مرکه، حالا از فردا نه، وضو رو به همون سبک بگیر. بعد معلوم شد جاسوسا با هارون گفته بودن این شیعه است، هارون مأمور گذاشته بود تو خلوت وضوشو ببینید. اون دو سه روز تو خلوت جاسوسا گفتن نه، این مثل سنی ها وضو میگرفت. بعد هارون گفت هر کی از ایشون بدگویی کنه دیگه قبول نمیکنم. این کمک ها رو هم امام بهش کرده داشته باشید. حالا با چه زحمتی با هارون اومدن مکه و بیان مدینه، با چه زحمتی یواشکی شبانه بره امام کاظم ببینه که هارون هم نفهمه. اومد در خانه امام کاظم، غلام امام کاظم، خادم امام کاظم، اومد دم در، فرمود آقا شما رو راه نمیدن. وای بر من، من همه امیدم امام منه، اومدم اینجا با چه زحمتی امامم رو ببینم. چرا؟ فرمود امام کاظم میفرمان یادته همسایه علی ابن یقطین کوفیه، یه همسایه‌ای داشتی در کوفه، شیعه بود. وضع کوفه، شیعه‌های کوفه، اون فامیلاشون مشکلاتی داشت. وقتی فهمید تو وزیر شدی تو دستگاه هارون، با یه دنیا امید گفت نگران نباشید، میرم بغداد علی ابن یقطین رو میبینم، این مشکله میگم حل میکنه. اومد، تو حوصله نداشتی، وقت نداشتی، راش ندادی. حالا که راه ندادی، مام تو رو راه نمیدی. ولی ول نکرد، پشت در نشست، اونقدر در میزنم این خانه را، در خانه امام زمان رو ول نکنید، بچسبید، اونقدر در میزنم این خانه را تا ببینم روی صاحب خانه را. پشت در نشست و شروع کرد ناله زدن. امام فرمود بگید بیا تو. اومد تو، عرض کرد آقا هر امری بفرمایید انجام میدم. فرمود الان با قدرت فوق مادی تو رو میفرستم کوفه، برو در خانه علی ابن یقطین ازش رضایت بگیر برگرد. با قدرت تیال ارضی امام علیه السلام، علی ابن یقطین کوفه حاضر شد. یه دفعه اون همسایش دید علی ابن یقطینه، خوشحال گفت نه، من باید تو حیات تو این صورتمو بذارم روی خاک، کف پا تو بذاری روی این ور صورت من تا بشکنم که من نباشم که بخوام اینجوری عمل کنم، امامم از من راضی بشه. گفت راضی شدم. گفت نه، میگه من دیدم علی ابن یقطی این صورتشو گذاشته رو خاک، اون آقام پاشو گذاشت، عشق میریزه، میگه خدا یا شاهد باش برای جلب رضایت ولی تو امامم این کارو میکنم. بعد امام فرمود حالا ما تو رو میپذیریم. قدرت امتحان داره، ثروت امتحان داره، صحت امتحان داره، موقعیت های مختلف دنیایی امتحان داره. ولا نبلوکم بالخیر و شر فتنتن، ما شما رو هم تو خیرش امتحان میکنیم، هم تو شرش امتحان، همه اینها بحث امتحانه در این دنیا، اما مهمش در اینجاست که در این امتحان چجوری عمل میکنیم. بذارید یه تیکه من از عبدالله ابن جعفر که دوتا پسراش در کربلا شهید شدن، که مشهور اینه که دوتا بچه های حضرت زینب بودن، ولی ظاهرن از نظر مدارک تاریخی یکیش فرزند حضرت زینبه، یکی از همسر دیگره، این سندش قوی تره و توی منابع، ولی هر دو پسرای عبدالله ابن جعفر. خب عبدالله پسر عموی امام حسینه، پسر جعفر تیاره، که جعفر تیار در جنگ تبوک دوتا دستاشو از دست داد و پیغمبر فرمودن که خدا دو بال به او میدهد که در بهشت با این دو بال پرواز میکنه، لذا بهش میگن جعفر تیار، یعنی اوج، این پرواز کردن نه پرواز، همون بحثایی که شبا داشتیم، یعنی اوج گرفتن تو عالم جبروت با اون بحثایی که داشتیم. لذا جعفر تیار مرد بزرگیست. حالا در این عبدالله که پسر جعفر شوهر حضرت زینب سلام الله علیه است، عبارت رو از تاریخ طبری براتون میخونم، یک کتاب تاریخی مطرح برای دنیای اهل سنت که هر محققی بهش مراجعه میکنه. لما بلغ عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب مقتل ابنیه مع الحسین علیه السلام، وقتی خبر شهادت دوتا پسرای عبدالله جعفر به گوشش رسید که با امام حسین تو کربلا شهید شدن، دخل علیه بعض موالیه و ناس یعذونه، یه عده از فامیلا دوستا اطرافیا بر او وارد شدن که تعزیت بگن، تسلیت بگن. قال ولا اظن مولاه ذلك الا ابا السلالسس، یکی از بستگانش میگن آدم عوضی بوده، به گمانم، حالا اینو طبری با توجه به منابع میگه، به گمانم این آقا بوده. فقال هازا ما لقینا و دخل علینا من الحسین، میگه این اومد خودشیرینی کنه، برگشت به عبدالله جعفر گفت ها این بلاهایی که سر ما اومد به خاطر حسین بود سلام الله علیه، ببینید دوتا بچه های تو رو هم از تو گرفتن. قال، طبری میگه، راوی گفت و خزفه عبدالله ابن جعفر به نعلهی، با کفشش محکم زد تو سرش، یعنی خود کفش پروندن چند سال قبل بش زدن توی این، در عرب بزرگترین جسارت حساب میشه، یعنی بالاترین توهین میخواد بکنین کفش پرت کردنه، و لذا میخواد بگه عبدالله ابن جعفر اینجوری باش برخورد کرد. و خزفه عبدالله ابن جعفر به نعلهی ثم قال، سپس گفت یبن اللخنا، یه عبارتی است که نوعی فوش عربه، یعنی آدمی که چنین و چنان تو و مادر چنین ال الحسین تقول هازا، راجب حسین داری یه حرفو میزنی؟ والله لو شهدته لا احببت الا افارقه حتی اقتل معه، به خدا قسم اگر منم میتونستم، چون کسالت داشت دستش نمیتونست کربلا باشه، اگر منم اونجا بودم و حاضر بودم از حسین جدا نمی شدم تا شهید بشم. والله انه لمما یسخی به نفسی انهما و یحون علی المصاب بهما انهما اصیبا مع اخی و ابن عمی مواسین له صابرین معه، به خدا قسم اونی که این مصیبت رو برای من آسان میکنه و تحمل این داغ رو برای من قابل پذیرش میکنه اینه که بچه هام در رکاب برادرم سرورم پسر عمم حسین شهید شد. ثم اقبل على جلسائه فقال، بعد رو کرد به بقیه جمعیت که تو مجلس نشسته بودن، گفت الحمدلله على مصرع الحسین الا تکن آسد تو حسینن یدی فقط آساه و ولدی، حمد میکنم برای این که اینگونه حسین علیه السلام بچه هام در رکاب شهید شدن، اگرچه من نتوانستم با او همدردی کنم ولی بچه هام تونستن این انجام بدن. این امتحان نیست؟ یکی دیشب براتون خوندم مثل عمر سعد، میگه میدونم، حالا انشاءالله اگر عمری بود شاید فردا شب برسیم به این بحث، چون امروز یکی دو نفر از عزیزان با تعجب اینو مطرح کردن، آخه چطور میشه یه آدمی بگه من میدونم حق با حسینه و میدونم اگر با حسین در بیفتم جهنمیم، اما در میفته؟ فقط یه اشاره بکنم، حالا فردا شب عرض بکنم عبارتی که خود امام حسین برای من شما توضیح دادن. آقا امروز نگفتم، امشب نگفتم، یکی از امتحانات شرایع الهیه. خب آقا صبح منی که یه وقت خدایی نکرده اصلا مسلمون نیستم، اصلا معتقد به نماز نیستم، خب هیچی، اون که اصلا بحث دیگریه، اما من معتقد به نماز، صبح که میگم اگه بخوابم نمازم قضا میشه، میگیرم میخوابم، خب من که میدونم اگه نمازم قضا بشه گناهکارم، خب میگیرم میخوابم که، پس چی؟ آقا منی که یه دختر خانمی دانشگاه اومد تو اتاقم، گفت آقا واقعا قرآن آیه حجاب داره؟ گفتم که خواهرم بشین، قرآن از تو قفسه کتاب خونم در آوردم باز کردم، دو جای قرآن، سوره احزاب و سوره نور، آیه رو گذاشتم، گفتم من اول برای ترجمه میکنم از عربیش، بعد نسخه ترجمه شده فارسیش هم اینجا هست میارم، نگاه کن ببین من دروغه کی ترجمه کردم یا راسته، جلباب چیه، خمر چیه که راجب حجابه، و برو اگه قبولم نداری برو کتاب خونه دانشگاه کتاب لغت باز کن، این لغت ها رو نگاه کن. نگاه کرد، نگاه کرد، گفت نه درست قرآن گفته ولی من نمیتونم عمل کنم. گفتم خب ببین یه وقت میگید قرآن نگفته، شما میگید، این یه حرفیه، این همون تو مرحله فتنه است. اما یه وقت میگی فهمیدم قرآن گفته حجاب، فهمیدم قرآن گفته نماز، پس اینجا مشکل فهم که نداریم، اما چرا عمل نمی کنیم؟ خب هوای نفس نمیذاره دیگه. و اینجا جانم به فدایت ادامه فرمایش امام حسین مطرح میشه که میذاریم فردا شب. وقت امام حسین چی فرمود؟ الله اکبر از این عبارت مولا. حضرت فرمودن الحمدلله الذی خلق الدنیا فجعلها دار فناء و زوال متصرفتا به اهلها حالا بعد حال. این دو عبارت رو حالا خیلی روش کار داریم. فالمغرور من غرته و شقی من فتنته. هیچی امشب نمیگم، میذارم انشاءالله اگر عمری بود و زنده بودیم فردا شب. جنبندی بحث و سوالی هم که عزیزمان گفتن تو لابلای بحث ها براشون جواب خواهم داد انشاءالله. خب پس تا اینجا چی شد؟ دنیای ممدوح از دید امام حسین علیه السلام، یعنی از دید اسلام، از دید ادیان، از دید خدا، دنیایی است که داره امتحانه. امتحان برای روشن شدن جایگاه ما و لیاقت ما در عالم واقعیت کجا قرار بگیریم، نه در عالم اعتباریات که فرقش رو فردا شب انشاءالله میگم. امتحان برای معلوم شدن جایگاه ما در عالم واقعیات کجا قرار بگیریم، نه در عالم اعتباریات، و متوجه شدن به کمبودها برای جبران کردن. و این امتحان هم با خیر میتونه باشه، هم با شر میتونه باشه، هم با دارایی میتونه، هم با ناداری میتونه، هم با صحت میتونه، هم با مرض میتونه. و در همه دوران عمرمون این امتحان ها، یکی از بارزترین صحنه امتحان در این عالم عاشوراست که خدا به رخ ملائک کشیده. ببین بشر، دو جا خدا به رخ ملائک کشیده این قضیه رو. وقتی خدا خواست آدم ابوالبشر رو بیافرین، ملائک گفتن نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، ذات اقدس الهی فرمود انی اعلم و ما لا تعلمون. دو جا به رخ اینا کشیدی، یکی لیلة المبید، شبی که امیرالمومنین جای پیغمبر خوابید و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. این آیه یک شأن نزولش امیرالمؤمنین لیلة المبیده، یک شأن نزولش هم طبق شواهد دیگر کربلاست. و من الناس من یشری نفسه، نفسه یعنی همه وجودش رو. علی خودش رو کاملا برای فداکاری آماده کرد که آیه نازل شد. و یک خدا به ملائک گفت ببینید انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی این بشر اینه. یکی هم کربلاست، خدا چنان به رخ ملائک کشیده که در رأسش خود ابی عبدالله علیه السلام، بعد از ابی عبدالله قمر بنی هاشم و دیگران، حتی خردسالهایی که توی اینها بودن، این دوتا بچه های عبدالله جعفر که حالا یکیش فرزند حضرت زینب، یکیشم من اول اجازه بدید یه اشارهی بکنم، رجزی که اینا خوندن، خردسالن، خیلی سن بالا نیست. مرحوم ابن شهرآشوب در مناقب میگه ثم برز محمد ابن عبدالله ابن جعفر و هو ینشد. یکیش محمد ابن عبدالله بود. حالا معمولا رجز میکنن، شعار میدن، شعارشون چی بود؟ اشکو الالله من العدوانی، خدایا شکایت به تو میبرم از این بدان، از این دشمنان، از این انسانهای ناجور ستمکاران. فعال قوم فرد امیانی، از کار و عمل و فعل یک گروهی که کورکورانه ببین دارن چی کار میکنن. یک کودک خردسال، ببینید عبارت رو چی میگه، یک خدا، خدایا به تو شکایت میکنم از چی؟ از ستم کار مردمی که مثل که کورن، نمیبینن، چشمشونو باز نکردن که دارن چی کار میکنن. قد بدلوا معالم القرآنی، همانا معالم و علوم و آگاهی های قرآنی رو تبدیل کردن، جا به جا کردن، عوض کردن. و محکم تنزیل و تبیانی، این قرآنی که تنزیل محکم الهی و بیان الهی است، و ازهر الکفر مع طغیانی، چنان طاغی شدن که آشکارا دارن کفر میبرزن. یه بچه نمیگه که حالا مثلا فرض کنید من اومدم حالا حاضرم جام بدم، عموم تنهاست، داییم تنهاست، چی ببینید قصه دین رو دارن، قصه حقیقت قرآن رو دارن. اگر بناست ما جان فشانی کنیم در این راهه. دومی که پسر حضرت زینب سلام الله علیها هم هست، اون ابن عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب فحمل و هو یقول، محمد شهید شد. دومی آنوم ان تنکرونی و انا ابن جعفری، اگه من نمیشناسید من پسر جعفر تیارم، نبس نسل ما اونه. یعنی میخواد بفهمونه زمانی که جد ما جعفر تیار دوتا دستشو برای حفظ اسلام میداد، شماها در مقابل پیغمبر ایستاده بودید، مانع بودید. ان تنکرونی فانا ابن جعفری شهید و صدق فی الجنان ازهری، همون شهید راستگویی که در بهشت مثل گلی شکوفا میشه و روشنگری میکنه، فضا رو معطر میکنه. یطیر و فیها به جناح اخضری کفا به هازا و شرفن فی معشری، و چنان در فردای بهشت فردای قیامت با دوبالش سرسبز و شاداب اوج میگیره، پرواز میکنه. کفا به هازا و شرفن فی معشری، همین شرف در بهشت و معشر در روزی که حقیقت ها قرار رو بشه، نتیجه امتحان داده بشه کافیه. فکرا رو ببینید. خب حالا هر دو شهید شده. خب شنیدید، میگن وقتی که حضرت زینب و کبری سلام الله علیها برگشتن مدینه، دو صحنه رو ذکر میکنن علامه نقل در مقاتل، خیلی عجیبه. یک، وقتی که امام سجاد علیه السلام به فرزدق فرمود فرزدق برو داخل مدینه خبر بده ما اومدیم، فرزدق اومد و خبر داد و جمعیت اومدن بیرون مدینه، دیدن پرچمای سیاه به پای، فهمیدن که چی شده. خب محمد حنفیه بیهوش شد افتاد، اومدن به امام سجاد عرض کردن آقا عموی شما بیهوش شده افتاده. امام سجاد اومد سر عمو رو به دامن گرفت، اشک از چشمانش چکید به صورت محمد حنفیه، چشم باز کرد، تا نگاهش به امام سجاد افتاد گفت یبن اخی، ای نه اخی، پسر برادرم، برادرم کو؟ امام سجاد فقط فرمود عمو جان غیر از من مرد تو کاروان باقی نمانده. عبدالله جعفر اومد امام سجاد رو در آغوش گرفت، اومد تو خیمه ای که حضرت زینب کنار امام سجاد بود، زینب رو نشناخت. گو آقا جون عمه شما هم در کربلا شهید شده. حضرت زینب فرموده باشن عبدالله حق داری نشناسی، آخه من با حسین رفتم ولی بی حسین برگشتم. مطلب دوم، عبدالله گفت زینب شنیدم در کربلا هر کی شهید میشد امام حسین میرفت میدون بدن شهید رو بیاره تو دارالحرب، شما میرفتی کمک میکردی، زیر بال حسین رو میگرفتی، همکاری میکردی، ولی وقتی بچه های من شهید شدن از خیمه بیرون نیومدی. گفت بله، خواستم برادرم حسین خجالت نکشه. شاید وقتی که اربعینم به کربلا آمد زینب به حسین عرض کرده باشه داداش منم رقیه رو نیاوردم، میخوام اینجا منو خجالت ندی.
برادر ای قبله اهل ولایت، بده جاز از عنایت، دلال ام شود فدایت. هستند و این دو سبته در از داغ تو محزون و مزتر، بده اجاز جان خوار. آه میخوانمت با چشم گریان، مظلوم حسین جانم حسین جان، مظلوم حسین جانم، مظلوم حسین جانم، حسین جان. رفتن میدان جنگ نمایانی کردن، اما امین که رو زمین افتادن، عزیز فاطمه خود جرسان کنار بدن و جون، فدای این رحمت واسه بشم که هر که رو زمین افتاد خودش رزان اومد، سر همه رو به دامن گرفت، عباسم اومد از سر علی اکبرم به دامن گرفت، همه رو اومد کنار بدن و جون. اما دلا به سوز برا همین آقا، یا وقتی نوبت به خودش رسید تو گودال قتلگاه افتاده، بدن پاره پاره، تیر به نازنین قلبش زدن، سنگ به پیشانیش زدن، صدا می زد اسخونی شربتن من الموب، مردم جگرم از تجنگی می زوز، الهی بمیرم برات آقا جانم. اما ببینه سینه سنگینی میکنه، نازنین چشمانش رو باز کرد، ببینه اشم رو جال سال الان صدره، ای حسین حسین جانم. کربلا این رسم مهمان داری است، از گلوی میهمان خون جاری است، با نگاهش حرف ها میزد حسین، پیش زینب دست و پا میزد حسین، هر کجا نشستی بلند بگو یا حسین، ای حسین جانم، ای حسین جانم، ای حسین جانم، ای جانم، ای حسین جانم. همه صدا بزنن، این صدای این جمعیت نیست، ای حسین جانم، ای حسین، حسین جانم، ای حسین جانم، ای حسین جانم، نور چشم من، این دو گل دست همه هست من، ای حسین جانم، ای حسین جانم، ای حسین، ای حسین. حسین جانم، ای حسین جانم، نام همه ی هستم فدای اکبر، همه ی هستم فدای اکبر، طفلان زینب فدای اصغر، ای حسین جانم، 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 حسین جانم، خواهر برادر رو ندید تا عصر روز عاشورا، ببین صدای بلند او خیلیه، اومد وارد گودال شد شمشیر شکستار کنار زد، نیزه شکست دار و کنار زد، سنگارو برداشت ببینم یه بدن پاره پاره رو زمین افتاده، بمیرم برای سرشو از قفا جدا کردن، لباس به تن نداره زیر سمس رفته، بدن مجروح جای سالم ندارم، با تعجب نگاه میکرد هی صدا میزد آیا تو برادر من، دادای آش گفتم از خاتم انگشت تو را بشناسم، تو کن گوش نداری یمنی نیست درا، تو پس از قتل حسن گفتی غارت زدن، حال غارت شده ای پیرهنی نیست درا، دادای آش بوریا بود بهانه که بدن جمع شود، آخ بوریا بود بهانه که بدن جمع شود، ور نجز خاک بیابان کفنی نیز درو، ای حسین جانم، میخواد صورت برادر رو ببوسد اما برادر سر نداره، دیدن خم شد لب گذاش برگای برید، ای حسین حسین، زینت دو روی زمین جای تو نیست، زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست خار و خاشاک زمین منزل و مأوای تو نیست حسین من حسین من حسین من کاش مانند شهیدان خودت آخر عام بگذاری سر زانوت سر نوکرها السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنایک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت فبقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه خدایا به حق زینب کبرا به بدن کبود و تازیان خردش خدایا فرج امام زمانمون برسان موانع فرجش هرچه هست برطرف بفرما خدایا امام زمانمون از ما راضی و خوشنود قرار بده همه توسلات و عزاداریامون مورد امضای حضرت فاطمه قرار بده خدایا همه مریضامون لباس عافیت بپوشان امواتمون سر سفره با کفایت ابا عبدالله مهمان بفرما هممون به کربلا برسان و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان
السلام عليك يا مولاي يا ابا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن امير المؤمنين وابن سيد الرسولين ورحمه الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صامن الحجج يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان ويا خليفة الرحمن ويا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجه السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته نصار أموات المؤمنين المؤمنات والخصوص أموات حاضرين وكساني كدر إن جلسات شركت كدن دربدان رحم الله من يغرى الفاتحة مع السلوات